تلویزیون انقلاب.
رسیدیم به ساعت 16 و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. دوستان، همه ما می‌دونیم که نماز جمعه میعادی است برای تحکیم وحدت و همدلی و اطاعت از فرامین الهی. امروز هم شاهد حضور مردم ایران عزیزمون در این نماز عبادی و سیاسی بودیم. در این لحظه خطبه‌های نماز جمعه تهران رو به امامت آیت الله امامی کاشانی تقدیم شما می‌کنیم. با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونشكره ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا السيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله سيما بقية الله في أرضه. قال الله العظيم في كتابه الكريم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سورة مباركة إبراهيم آية كريمة 5. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرارسیدن 22 بهمن که از ایام الله به تمام انسان‌های حق دوست و حق شناس خاصه امت اسلام به بالاخص به ملت ایران و عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. 22 بهمن یک حادثه ای بود که در تاریخ رخ داد که این حادثه باید عرض کنم اهداف انبیا و اولیا را تحقق بخشید در تاریخ بشریت. یک بحثی است به عنوان فلسفه تاریخ. فلسفه تاریخ یعنی تاریخ رو بخوانید و از تاریخ پند بگیرید و آینده رو بر اساس گذشته معتبر کنید، استوار کنید، تنظیم کنید، برنامه ریزی کنید، آینده رو بر اساس اطلاعات تاریخی گذشته. این نکته به معنای فلسفه تاریخ است، یعنی تاریخ رو نگاه کردن و آینده رو رسیدگی کردن و بر آن اصولی را استوار نمودن. این فلسفه تاریخ. در کنار فلسفه تاریخ یک بحث دیگری است به نام جبر تاریخ. جبر تاریخ نه منظور بنده جبر تاریخ کمونیست هاست. اونها یک حرفی غلط میگوین به عنوان اقتصاد که غلط اونها هم بعدن بر دنیا روشن شد. منظورم از جبر تاریخ یعنی حوادثی که در تاریخ رخ می دهد و سنت خداست و قانون خداست. خب حالا این به ذکر هم به ایام الله چه مطلبی رو بیان می کنه؟ می فرماید به ذکر هم به ایام الله یعنی نعمتهای خدا، آزمایشهای خدا، نقمتهای خدا، اون چیزهایی که خدای متعال برای بشر بر اساس یک سلسله کارها و حوادث قرار میده، اگر خیر نعمت و اگر شر نعمت. قرآن کریمم به همین نکته در جاهای مختلف اشاره میکنه که این چنین است تاریخ. حالا بریم سراغ این که تاریخ قبل از 22 بهمن چه بود، در کشور چه میگذشت، در کشورهای عربی چه میگذشت، در کشورهای اسلامی چی بود، و اگر انقلاب نبود الان امریکا به صهیونیست سلطه بر جهان اسلام داشت و کلن همین کشور به نام ایران روشش، راهش، نظامش در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ، در اخلاق همه امریکایی و صهیونیستی بود اگر نبود 22 بهمن. حالا به عنوان نمونه چند کلمه عرض میکنم. کلمه اول بعد سیاسی است. آمدن جمع شدن به عنوان سازمان ملل و شورای امنیت مرکب از چند تن و گفتن فلسطین باید بر دو بخش بشه، بخشی عربی و بخشی یهودی. فلسطین رو تقسیم کرد. بعدم به ایران گفتن ایران و یهودی با هم، ایران و یهود برادرن. این رو هم به ایران گفتن و این برادری که گفتن یعنی ایران برادری می کرد. ایران هر خواست یهود و صهیونیست رو عمل می کرد. این کاملا در ابعاد مختلف مشخص شد از همین که بحث هایی که مطرح کردن به عنوان این که یهود و صهیونیست و ایران برادر باشن و فلسطین دو بخش بشه. در کشور مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی رضوان الله علیه ایستاد. او شخصیتی بود آیت الله کاشانی در برابر استعمار، در برابر استثمار. اولین کاری که شاه کرد این بود که آیت الله کاشانی رو به لبنان تبعید کرد. بعد از تبعید زمینه رو در کشور برای مقاصدش آرام و مهیا کرد. اون از نظر سیاسی بود که سفری که بنده موفق بودم در همون زمانها به مکه مشرف شدم، در مسجد الحرام مسلمانان مختلف از کشورهای مختلف بودن به صحبت میکردن، فهمیدن بنده ایرانی هست. به من گفتن ایرانی اخو الیهود، ایران اخو الیهود. گفتم چرا اخو الیهود؟ چطور ما برادر یهودیم؟ گفتن برای اینکه یهودیان صهیونیست‌ها میخواستن بمباران کنن کشورهای عربی رو، بنزین نداشتن، میامدن در آسمان ایران در جایی فرود میامدن، هواپیماهای جنگی بنزینگیری میکرد بر سر مامریخ. چون اون زمان اتحادیه عرب بود و اسرائیل مطرح کرده بود از نیل تا فرات، البته هدف بیش از نیل و فرات بود، بر نیل و فرات تا فرات که به اصطلاح تسلط پیدا می کردن به نقاط دیگر هم می رفتن. من نتوانستم جوابی بدم. دیدم بله راست میگه، هواپیماها در ایران به این صورت بود و از طرفی هم در مسائل اقتصادی یهود و صهیونیست از بنزین ایران، از نفت ایران استفاده میکرد، هم در اقتصاد خودش هم در ماشین جنگی خودش استفاده میکرد. علاوه بر این استفاده از ایران از نظر اقتصاد، چون به شاه می گفتن، او هم که نوکری بود در برابر امریکا، از نظر اقتصاد اونچنان که تاریخ نشان میده فلسطین رو که دو بخش کردن، بخشی صهیونیست هیچ نداشت، گندم ایران رو می گرفت، برنج از ایران می گرفت، مرغ، تخم مرغ، تمام وسایل زندگی از ایران می رفت. در برابر به ایران چه می دادن؟ نفت رو می گرفتن. پول نفت رو که داده بود ایران، هم نفت و این پول رو می دادن در برابر این اشیایی که از ایران صادر می شد. یعنی ایران یک کشور خودکفا بود، بستگیش به نفت بسیار کم بود. ولی از همون زمان شروع کردن ایران رو برعکس کنن، یعنی به جای اینکه صادرات غذا داشته باشه، صادراتی به کشورها داشته باشه، برعکس کردن. یعنی از یک طرف تولید گوسفند و حیواناتی که غذای مردم بود از بین بردن، گوسفندان رو کشتن، گوسفندان مادر رو همه رو سوزن زدن، گفتن مریضن، کشتن و تمام شد. بعد گوش رو گفتن از خارج بیاورن، از خارج می آوردن، نفتم می گرفتن و پول نفت رو می دادن در برابر همین، یعنی ایران می گرفت و همین پول رو به اونها بر می گردن. این هم از نظر اقتصاد بود. آمدن تقسیم اراضی کردن که کشاورزی رو از بین ببرن و بردن و هنوز هم آثارش هست. این هم از نظر اقتصادی، به طوری که ایران یک زمانی کم گذشت محتاج شد به خارج، محتاج شد در همین قضا و همه چیزش به خارج از کشور و همین صهیونیست و امریکا. از نظر علمی و فرهنگی یک قصه ای عرض کنم. این قصه برای دانشجویان عزیز و برای اساتید دانشگاه های کشمر درسه که آدم تاریخ رو ببینه، ببینه چه بود، 22 بهمن چه کرد، نه در ایران، در کشورهای دیگر. یعنی اگر نبود 22 بهمن، همین بلایی که بر سر ایران آورده بودن بر کشورهای اسلامی دیگرم می آوردن، همینطور که الان برنامه دارن. ولی به لطف خدا در همه برنامه هاشون همین امریکای جانی که اگر اراده می کرد هر کار بشه انجام می شد، الان در یک از تصمیماتش به بنبست می رسه، به شکر خدا. چون این که عرض می کنم اساتید دانشگاه به دانشجویان عزیز توجه کنن که چه بود دانشگاه و چه شد، یک قصه کوتاه عرض کنم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اساتید مدرسه عالی شهید مطهری، همون سپهسالار، خب می آمدند و جمع می شدند و در دفتر بنده به صحبت می شود. از جمله یک روز محیط طباطبایی که از اساتید مدرسه بود حضور داشت، این قصه رو نقل کرد. گفت قرار بود از انگلیس عده‌ای بیایند به ایران، یا از امریکا، البته اینجا بنده تردید از بنده است. بعد دربار گفته بود که باید عده‌ای از استادهای دانشگاه به استقبالشون برن. به ما گفتن باید برویم. به که و که نام برد، آقای محیط طباطبایی نام برد، گفت این اساتید همه از پیرمردان و معمرین و افراد وزین دانشگاه بودن. گفت باید برویم. ما هم حرکت کردیم در فلان ساعت، گفتن میهمان ها میان. زمستان هم بود، هوا هم سرد بود، به فرودگاه رفتیم، کسی نبود، نه هواپیمایی نشسته بود، نه از وزارت خارجه و دربار کسی آمده بود. یک ساعتی ما سرما موندیم تا بالاخره رسیدن. تا هواپیما خواست بنشینه، بعد ماشین هایی از دربار و از وزارت خارجه آمدن، جمع شدن اونجا، مهمان ها آمدن. فقط اون کسی که مسئول بود به مهمان ها گفت که این آقایان اساتید دانشگاه تهران هستن. همین، اونام به ما یه نگاهی کردن و بعد گفتن بفرمایید. اینها نشستن تو ماشین حرکت کردن. خود ایرانی ها از دربار و از وزارت خارجه هم به همراهشون ماشین ها نشستن حرکت کردن. یک ماشین نبود، یک آدم دیگه نبود، توی همین سرما ما ایستاده بود. بالاخره تاکسی گرفتیم و برگشتیم به منزلمون. بعد میگفت این دوستان ما، محیط طباطبایی میگفت که این دوستان ما از اساتید میگفتن میدانید که ما چقدر در این کشور ارزش داریم؟ ما اساتید دانشگاه در برابر سگ امریکا، در برابر سگ انگلیس هم ارزش نداره، برای اینکه برای اونا اینقدر ارزش قائلن، برای ما هیچ اهمیت نمیدن، فقط ما را آوردن که پوز بدن و بگوگن اساتید ما داریم، بعدم همین جور برو ولی کرد. این وضع دانشگاه اون بود که اصلا نمیذاشتن صنعت در دانشگاه ها وارد بشه. حالا امروز استاد دانشگاه با چه عزتیست، دانشجو با چه عزتیست، بعد رشته های مختلف فنی و علمی در چه پایه ایست و چقدر عظمت پیدا کرده ایران از نظر همین تکنولوژی و علم به دانشگاه، این هم از نظر فرهنگی. اما یک جمله از نظر فرهنگ دینی عرض کنم، فرهنگ دینی هم حوزه های علمیه رو تعطیل کردن، طلاب و امامشون رو برداشتن، علما حق امامه داشتن نداشتن، روزه ها رو ممنوع کردن، حجاب رو کشف حجاب کردن. این برنامه دشمن بود برای ایران، عرض کردم نه ایران، بعد از ایران سراغ کشورهای دیگر هم می آمدن. همون طور که 22 بهمن در ایران چنین نوری افکن و چنین خورشید درخشید، همین نور در کشورهای دیگر هم رفت. الان کشورهای اسلامی هم مگر آنان که خیلی بی ارزشن و خیلی به اصطلاح نوکر هستند و بدبختن، مثل سعودی و اینها تمکین کنن، و الا متن ملت‌های مسلمان الان در برابر صهیونیست و در برابر امریکا ایستاده. این چند جمله بود به عنوان خلاصه، ولی چون ایام صدیقه کبرا سلام الله علیه است، بنده به عنوان تعظیم در برابر این ایام یک حدیثی هم از صدیقه کبرا صلوات الله علیها نقل می کنم. و اون حدیث این است که آمد مردی خدمت صدیقه کبرا سلام الله علیها، عرض کرد آیا هل ترکه ابوک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ اندک شیئن، چیزی پیش تو گذاشته به من بگی تا من توق کنم به گردنم بیاندازم و عمل کنم. حضرت زهرا سلام الله علیها سه جمله فرمود. اول فرمود بروی به اون چیزی که به درخت به اصطلاح به شاخه‌ای می نوشتن، گفت برای من جریده رو بیاورید، آوردن، بعد از روی آن خوان که پیغمبر اکرم چنین فرمود، فرمود لیس من المؤمنین من لم یأمن جاره بوائقه. مؤمن نیست کسی که همسایه او از شر او آسوده نباشه، این مؤمن نیست. بعد فرمود که و مؤمن نیست کسی که یعزی جاره، همسایه اش رو اذیت کنه. این یک بند. مطلب دوم فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او یسکت. اگر کسی به خدا ایمان داره، به قیامت ایمان داره، یا حرف یا خیر بگه یا سکوت کن، یا خیر بگه یا سکوت کن، یا حرف پاکیزه بگه یا سکوت کن. کسی اگر مؤمن بود باید چنین باشه، خیرن او یسکوت. کلمه سوم فرمود ان الله یبغض الفاحش البسی، پروردگار دشمن دارد کسی که فحش بده و بزی باشه. بزی یعنی بد زبون باشه، بزی یعنی بد دهن باشه، حرفهای زش از دهنش خارج بشه. فرمود خدای متعال دشمن داره چنین آدمی را. ان الحیاء من الایمان، حیا از ایمانه. و الایمان فی جهنم، فی جنه، ایمان در بهشته. و ان الفحش من البزا، و البزا فی النار، فحش بزائه، حرف زشته، و این جایش در جهنمه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خودم و عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والاصل ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و علی کوثر الرسول از زهراء البتول، و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم العسکری. خودم به عزیزان را به ورع به تقوا توصیه می کنم. عرض کردیم در خطبه اول ایام الله را باید ببینیم چه مهمه، و این 22 بهمن چه نقش بزرگی دارد. حالا بر اساس این دو مطلب رو در خطبه دوم عرض می کنم. مطلب اول پیاده روی و اون حرکتی است که 22 بهمن در تمام کشور وجود داره. این همه نعمت، این همه عظمت واقعا اون چنون ارزش دارد که می شود گفت هر کس در خانه اش 22 بهمن بنشینه و بتوانه حرکت کنه نکرده، واقعا جفا کرده است. به 22 بهمن جفا کرده است، به انسانیت و تاریخ انسانیت جفا کرده است، به تحولی که در تاریخ شد.